الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شود که بحث ما رسید به مطلبی که صاحب جواهر فرمودن در وجه بطلان نکاح شقار. ایشون می‌فرماید الاقوى ان بطلان الشقار للنهي عنه المقتضي للفساد في المعامله على ما حققناه في الاصول لا لانه تعليق بمعنى انه علق فيه التزويج على التزويج ضروره عدم اعتبار التعليق فيه في متن العقد بل هو غير مقصود للمتعاقدين به وانما قصدهم الزام كل منهما الاخر بالتزويج بلا مهر غير البوض و هو المسمى في عرفنا الان بالمبازغه. می فرماید وجه بطلان نکاح شقار تعلیق در عقد نیست، چون هر شرطی که موجب تعلیق در عقد نمیشه. اگه اینجور باشه اصلا در عقود نباید شرط کرد. وجهش این است که نهی صورت گرفته ازش و نهی از معامله هم موجب فساد اونه. ولا لأنه اشتراط عقد في عقد ضرورة عدم اقتضاء ذلك الفساد وقد سمعت تصريحهم بالصحة في اشتراط النكاح في النكاح بمهر معلوم. بچهش باز این نیست که عقد نکاحی در عقد نکاح دیگر شرط شده، چون این هم مستلزم فساد نیست. فلذا گفتن جلوتر الان میرسیم، چون این کلامشون بعدها آمده بود، میگه سمعت، ما بعدم میرسیم در ادامه. گفتند که اگر یک نکاحی با مهر معلوم صورت بگیرد در ضمن آن شرط شود نکاح دیگری با مهر معلوم، این اشکال ندارد. مجرد اشتراط نکاح در ضمن نکاح مستلزم فساد عقد نیست. ولا الاشتراك البوضع بين الامرأة المجعول في مهرها وبين الرجل الذي وقع له النكاح وقع له عقد النكاح فأشبه نكاح الامرأة من رجلين مضافا إلى عدم قابلية البوضع مهرا ضرورة اقتضاء ذلك كله فساد المهر لا العقد ولا ملازمة بينهما في النكاح. و باز وجهش این نیست که اشتراک بوز صورت میگیرد بین زنی که در مهر او بوز واقع شده و بین مردی که عقد برای او صورت گرفته. یعنی چی؟ میگه مثلا دخترمو به تو دادم، مهر آن این که تو دخترتو به من بدی. خب پس بزء اون دختر میشه مهر دختر این. از اون طرف پس این دختر میشه مالک البوز. از اون طرف خود مردم که با نکاح میشه مالک البوز. پس تشریک فل بوز صورت میگیرد. بوز دو مالک دارد، یکی شوهره، یکی همون زنی که بوز در نکاح او به عنوان مهر قرار گرفته. یه اشکال از این جهت گفتن این سبب بطلان عقده. یکی هم گفتن که اصلا بوز نمیتواند مهر قرار بگیرد چون مالیت نداره. عرض شود ایشون میگه وجه فساد نکاح شقار اینا نیست، چون اگه اینها باشه حد اکثر باید بگی مهر باطله، چرا نکاح فاسده. حد اکثر سبب بطلان مهر میشود. نکاح رو فاسد نمیکنه. و من هنا ذهب ابو حنیفه الى صحت نکاح الشقار و رجوع الى مهر المثل لكن يرده ما سمعت من اقتضاء النهي عنه الفساد. ابو حنیفه چون وجهش رو همین بحث آخر میدونه گفته که این وجه سبب فساد مهر است نه سبب فساد نکاح، به همین جهت گفته نکاح صحیحه مهر فاسده، باید مهر مثل داد. اما میفرماید صاحب جواهر میفرماید که وجهش اصلا این نیست تا این استدلال ابو حنیفه تمام باشه، وجهش نهی است که تعلق گرفته به اصل نکاح و اون سبب فساد نکاح میشه. و دعوا رجوع النهی الی المهر لا الی اصل النکاح، همون احتمالی که ما دیروز عرض کردیم که ممکنه کسی بگه اینجا نهی تعلق به چی گرفته؟ نهی درسته به نکاح تعلق گرفته، اما از حیث این تعلق گرفت که نکاح فاقد المهر است. میگه این دعوا یدفعه انه واقع عن الشقار و هو اسم للنکاح المخصوص. میگه نهی به چی تعلق گرفته در دلیل؟ به شقار، یعنی به یک نکاحی که خصوصیت دارد. اگه خصوصیتش فقط فقدان مهر باشد که این خصوصیت نکاح شقار نیست که، هر نکاح دیگری هم ممکن است فاقد المهر باشد. بل لا ينكر ظهور النصوص المذبوره في اراده النهي عن من حيث كونه شقارا، نه از این حیث که فقط فاقد المهر است، چون اگر از این جهت باشد همون بحثایی که ما دیروز عرض کردیم، وقتی عنوانی اخذ می شود در موضوع حکم این ظهور دارد در این که خصوصیات آن دخیل است. نکاح شقار، شقار بودنش فقط به فقدان مهر نیست، یکی از خصوصیاتش فقدان مهره، اما فقط خصوصیتش فقدان مهر نیست. خصوصیت اصلی دیگه چیه؟ اینکه نکاح در برابر نکاح است و به مانند مبادله زن در برابر زن بلا مهر است. خصوصیت اصلی نکاح شقار اینه و این معلوم میشه که یه خصوصیتی دارد که به این عنوان نهی تعلق گرفته، نهی و نهی عن بیع الحصات و الملامسه، همان گونه که نهی که تعلق گرفته به بیع حصات یا بیع ملامسه سبب بطلان اونهاست. اونجا نمیگن تعیین، مثلا تعیینی که با ملامسه یا با حصات صورت گرفته اون به درد نمیخوره، برو یه جور دیگه تعیین کن. و حلیت و اصل نکاح لا ینافی ذلک. ممکنه کسی بگه اصل نکاح که جایزه، بله جایزه، اما این فردش باطله. ولعل هذا اولا من تعلیل الفساد بما سمعت. میگه همین که بگیم آقا فساد به خاطر تعلق نهی است، خیلی بهتر از این حرفاییه که نوع این حرفا هم حرفای عامه است که از کلمات اونها سرایت کرده و اومده به کتب اصحاب ما. در هر حال عرض کردیم سابقا که خلافی در بطلان نکاح شقار در بین اصحاب ما نیست. صاحب جواهر ادعا کرده که اجماع محصل هم موجود است علاوه بر اجماع منقول. یعنی ادعاش این است که من رفتم گشتم حتی اجماع برام حاصل هم شده. اما مطلبی که مرحوم علامه ادعا کرد، ایشون فرمود که بوز اگر جزء المهر هم باشد نکاح فاسد است. جزء المهر یعنی چی؟ یعنی اینکه بگه من دخترمو به تو دادم، مهرش عرض شود که 100 درهم یا 100 دینار و نکاح دختر تو به من در حالی که مهر او هم 100 دینار و نکاح دختر من به تو. بوز بشود جزء المهر. علامه گفت در این صورت هم نکاح باطل است. عرض شود که وجهی برای این مطلب ظاهرا نیست، برای اینکه اون چیزی که ما در اخبار دیدیم و در کلمات اصحاب لغت دیدیم تصریح به این مطلب داشت که نکاح شقار نکاحی است که یا بعضیا گفته بودن اصلا مهر ندارد، برخی گفته بودن مهری به جز نکاح دیگری یا مهری به جز بزء دیگری ندارد. اینجا فرض بر این است که مهر دیگری دارد، پس این از اقسام نکاح شقار به حساب نمیتونه بیاد. ما گفتیم وجه فساد چیست؟ نهیی که در ادله به نکاح شقار تعلق گرفته. اگر وجه فساد و این حرفای بدانیم که نوعاً از کلمات عامه در آمده، نمیدونم تشریک در بزء و اینجور حرفا، ممکنه بگی آقا این مطالب اینجام هست، جزء البزء هم اگر باشد، جزء المهر هم اگر باشد بزء، بازم تشریک در بزء هست. بله، اگر وجه فساد این حرفا باشه میتونی بگی اینجام هست. اما اگر بگیم وجه فساد نهیی است که در ادله به نکاح شقار تعلق گرفته، مادامی که این موضوع محقق نشود مشمول ادله هم نخواهد بود، باید نکاح شقار محقق شود. و از ادله و از کلمات اصحاب لغت ما این گونه به دست آوردیم که در نکاح شقار مهری به جز نکاح نباید باشد، یا برخی گفتن اصلا مهری نباید باشد. در اینجا فرض بر این است که مهر دیگری هست، پس این از اقسام نکاح شقار به حساب نمیاد. دلیلی نداریم بر این که این هم از اقسام نکاح شقار باشد. ظهورش در هم، ظهورش هم اینه دیگه که مهرش اینه، یعنی کل المهر. نه، وقتی میگن مهرش اینه، ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که کل المهرش اینه. وقتی شما بگید که فلانی با فلان زن ازدواج کرد، مهر اون زن هم 100 تا سکه بود، ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که داره کل المهر رو بیان میکنین دیگه. بعد اگه بگی که حالا علاوه بر 100 تا سکه 5 تا ویلا هم بود، میگه پس تو که اول گفتی مهرش 100 تا سکه بود. این وقتی کلامو مطرح میکنید میگید مهر این است، ظهور در این دارد که یعنی کل المهر این است. صاحب جواهر ادعا کرده که این فرمایش علامه قبل از علامه هیچکی نگفته. اولین کسی که چنین مطلبی رو متعرض شده و این مسئله رو این گونه مطرح کرده علامه است و گفته این حرف در کتب برخی از عامه آمده. کتابی هست به اسم الاسعاد فی شرح الارشاد، از کتب عامه است. ارشاد ارشاد علامه نیست، یه ارشادیه که مال خود اون هست. صاحب جواهر از اون کتاب اینطوری نقل کرده، چون توی این جواهرهایی هم که اخیراً تصحیح شده زیلش توی اون پاورقیاش نوشته که این کتاب در اختیار نیست، همچون کتابی ندارم، نمیدونم چطور. علال قاعده کتاب معروفی بوده که علامه ازش نقل کرده. حتی من تو اینترنت زدم چند تا الاسعاد فی شرح الارشاد اومد. مال نویسنده های مختلف هم بود. حالا من نمیدونم این اسعادی که مرحوم صاحب جواهر گفته کدومه. یه اسعادی داریم مال امام الحرمین جوینی که یک شخص تونسی اومده شرحش کرده، اسمشو گذاشته الاسعاد فی شرح الارشاد، اما ظاهرا اون ارشاد مال بحث عقاید باشه، ربطی به احکام نداره، مختصرم هست. یه ارشاد دیگری داریم مال یک نویسنده دیگری به اسم قزوینی که یه شرح دوباره برش نوشته شده به اسم اسعاد که این مفصله، 6-7 جلده، احتمال میدم اون باشه. عرشبت که اینطور نقل میکنه علامه و یدخل و تحت قولهی فی المتن، این عبارت اسعاده، و یدخل و تحت قولهی فی المتن. متن یعنی چی؟ یعنی متن ارشاد، ارشادی که این اسعاد شرح آن است. و استاق و کل بزء الاخرى ما اذا ضم الى البزء مال فی الجانبین او فی احدهما که ان یزوج ابنته من آخر به شرط ان یزوجه الآخر ابنته و مهر کل منهما الف و بزء الاخرى او و بزء کل منهما مهر الاخرى مع اشتراط الف لاحدهما و ازهر القولین فیه البطلان. علامه میگه من اینو در اینجا پیدا کردم توی این کتاب عامه، وگرنه در بین اصحاب ما قبل از علامه کسی چه این حرفی رو مطرح نکرده. مرحوم صاحب جواهر میگه باشد. اما همان گونه که عرض کردیم، ما چون وجه فساد را هیچ کدام از اون وجوهی که بهش تمسک شده و در کلام صاحب جواهر آمد هیچ کدام از اون وجوه نمیدانیم، بلکه وجه فساد را تعلق نهی میدانیم به نکاح شقار در ادله، و این فرد از افراد نکاح شقار به حساب نمیاد. در نکاح شقار ظاهر ادله و ظاهر قول لغویین این است که مهر، مالی به عنوان مهر برای زن قرار داده نمی شود. بنابراین وجهی برای این که بگیم این نکاح هم از اقسام نکاح شقاره و منهی عنه و باطله وجود ندارد. بله، اگر مهر اصلا نباشد در نکاح و فقط نکاح یک زن در برابر نکاح دیگری باشد، حالا اما از این که بگیم نکاح مهر قرار گرفته یا بوز مهر قرار گرفته یا اصلا مهری واقع نشده، همه اینها گفتیم چیه؟ در واقع اشاره به مطلب واحد دارد، اشاره به امر واحد دارد، اونم این است که نکاح یک زن در برابر نکاح زن دیگر قرار بگیرد در حالی که خود زنها محروم از مهرند. این عنوان نکاح شقار محقق میشه و منهی عنه و فاسد. اما اگر دو تا نکاح جداگانه داشته باشیم، در هر کدام از اونها هم یه مهر تعیین بشه، هیچ کدامشون هم مشروط به دیگری نباشد، زید دخترش رو داد به عمر در برابر مثلا 100 سکه، عمرم دخترش رو داد به زید در برابر 150 سکه، شرط هم نشد. زید نگفت من به این شرط دخترمو به تو میدم که تو دخترتو به من بدی. عمرم همچین شرطی نکرد. بله ممکنه یک توافقی قبلا بینشون صورت گرفته، یک مقابلاتی قبلا نکاح بینشون بوده، اما خود عقدها مشروط نبوده، مبنی بر این مطلب نبوده. در این صورت اصحاب همه قبول کردند که این نکاح ها منعی ندارد و صحیح است. هم نکاح صحیحه هم مهرش صحیحه، مشکلی هم نداره. در متن شرایع هم گذشت که صاحب مرحوم محقق فرمود این نکاح نکاح صحیح است. کاشف اللسان می فرماید لو زوج کل من الولیین صاحبه على مهر معلوم صح النکاح و المهر بلا اشکال و کذا لو لم یذکر المهر صح النکاح و کانتا مفوضتین. حتی اگر مهر هم ذکر نشود اما دو تا نکاح به هم مشروط نباشند، بازم نکاح ها صحیحه. چرا؟ چون حد اکثر این است که این نکاح می شود، زن در این نکاح می شود مفوضت البوز، نکاح مفوضت البوز باطل نیست، باید مهر المثل داده بشه. ما الان بعدا انشاءالله می رسیم بهش در بحث مهر. دو تا تعبیر داریم، مفوضت البوز و مفوضت المهر. هم مفوضه میخونن هم مفوضه، هر دو رو میخونن. مفوضه رو به اعتبار زن میخونن، یعنی کسی که تفویض کرده. مفوضه رو به اعتبار اون مرد، یعنی کسی که برای او تفویض شده. عرض شود که مفوضه البوز آن نکاحی است که مهر در آن ذکر نشده باشد. مفوضت المهر آن نکاحی است که مهر تعیین نشده اما تعیینش به اختیار کسی گذاشته شده. مثلا گفتن این نکاح ما انجام میدیم الان، مهرش چقدر؟ میگه مهرش هر چقدر که فلانی گفت. بعدا این میشه مفوضت المهر. در جایی که ذکر نشه میشه مفوضت البوز. هیچ کدام اینها باطل نیست. البته صاحب جواهر اینجا یه نکته ای داره، اونم این که همون نکته ای که سابقا هم داشت که فرقی بین شرط مصرح در عقد و شرط ارتکازی نیست. ممکنه در این دو عقد شرط نشده باشد، هیچ کدام به دیگری معلق نشده باشد، مشروط نشده باشد، اما ارتکاز طرفین چنین شرطی باشد. شرط ارتکازی هم به مانند شرط مصرحه. اگر ارتکاز طرفینم این باشد که مشروط دارن عقد انجام میدهند، میشود از اقسام نکاح شقار. در کجا؟ در جایی که مهر ذکر نشده باشد. اگر مهر ذکر نشده باشد میشه از اقسام نکاح شقار. اما اگر مهر ذکر شده باشد چی؟ اونو توی فرض بعدی میاریم. فرض بعدی اینه، مردی مولا علیهای خودش رو با مهر معلوم یا به نحو مفوضت البوز به عقد مردی دیگر در آورد، مشروط بر این که اینجا دیگه شرطه، اون مرد دوم هم مولا علیهای خود را با مهر معلوم به عقد او در آورد، اینجا دیگه مفوضت البوز. چون اگه اینجور باشه هر دو مفوضت البوز دیگه، این حتما شقاره دیگه. یا هر دو مهر دارن یا یکی دارد دیگری ندارد، که از اون فرض نکاح شقار بیاریمش بیرون. در اینجا گفتند هر دو نکاح صحیحه اما مهر المسما باطل، باید به جاش مهر المثل پرداخت بشه. مرحوم شیخ در مبسوط اینطور فرموده: الثانیه ذکر الصداق ولم یشرک فی بزعها فقال زوجتک بنتی الا ان تزوجنی بنتک الا ان صداق کل واحدت منهما مئه. اینو عرض بکنم، ما ممکنه تو ذهنمون این باشه که نکاح شقار یه نکاحیه که خب زمان جاهلی بوده، الان اصلا به درد نمیخوره خوندنش، مثل بحث زهار. بعضی ها میگن اصلا زهار رو برای چی میخونیم؟ الان کی برمیگرده به زنش بگه که زهر رو که زهر امی؟ این مسائل زهار بشه درد میخوره ما الان میخونیم، یه زمانی بوده تمام شده رفته. اما بحث نکاح شقار، این فروعی که داریم مطرح میکنیم، اتفاقا خیلی چیه؟ مبتلا بهه، مخصوصا در جاهایی که زندگی های قبیله‌ای و عشائری و اینها هست و نکاح ها به صورت بدبستانه دختر میدن دختر میگیرن، این مسائل خیلی مسائل مبتلا بهیه. اینا رو حتما باید آدم بررسی بکنه ببینه آیا این نکاح ها صحیح هست یا صحیح نیست. میفرماید فقال زوجت که بنتی علا ان تزوجنی بنتک علا ان صداق کل واحدت منهما مئه فلا فصل بین ان یتفق قدر الصداق المذکور او یختلف. فلا فصل یعنی فلا فرقه، فرقی نمی کنه مهراشون با هم برابر باشد یا متفاوت. فان النکاح صحیح و صداق باطل، نکاح درسته صداق باطل. فانه جعل صداق کل واحدت منهما تزویج الاخرى. انه ضمیر به چی میخوره؟ به نکاح شقار. میگه چرا نکاح صحیحه؟ برای اینکه نکاح شقار این است که صداق هر کدام از اینها رو تزویج دیگری قرار بدی. در اینجا عرشوت صداق تزویج نیست، صداق چیه؟ مهر معلومه، هر کدام مهر معلوم دارد، فقط نکاح شرط در نکاح شد. فالبزء لم یشرک فیه اسنان. ببینید این همون مطلبی که عرض کردم که وجه بطلان رو چی میگیرن؟ اشتراک در بزء، که عرض کردم این حرفا از حرفای عامه است، این بحث اشتراک در بزء و اینا، این بحث از حرفای عامه در اومده. بله، چون حالا ما از وسط مطلب شیخ آوردیم، مطلبش از قبل از این ادامه داشت دیگه، حالا انه میخوره به اون شقاری که در اول بحث گفته بود. فعل بزعلم یشرک فیه اسنان و انما جعلت تزویج مهرن لانه ما رضی مهرن لبنتهی الا به شرط ان یحصل له نکاح بنت زوجها و هو شرط باطل لا یلزم الوفاء به. انما جعلت تزویج مهرن، یعنی انما جعلت تزویج شرط مهرن، منظورش اینه تزویج رو، چون بالا گفت تزویج مهر نیست، این که میگه تزویج مهره یعنی تزویج شرط مهر قرار داده شده. فبطل صداق المهر، میگه این شرط باطل، لزوم وفا ندارد، نتیجه این که صداق مهر هم باطل است. فاذا بطل هازا وجب ان يرد الى المهر ما نقص من الصداق لاجل الشرط. همون حرفی که در کلام کاشف اللسان هم سابقا گذشت، میگه چرا مهر دخترش رو 100 سکه قرار داده بود؟ برای اینکه جزء المال، برای اینکه در ضمن اون شرط کرده بود که دخترتو به من بده. اگه این شرط قسطون من السمن، اگر این شرط نبود مهر دیگه 100 سکه نبود، بیشتر از این بود. چقدر بیشتر بود معلوم نیست، ذالک القدر مجهول. چقدر بیشتر بود معلوم نیست، چون مالیت نداره که بگیم که این که دخترتو به من بده یه مالیت عرفی داره، بگیم مثلا این خودش 50 سکه میارزه، بیاییم به این اضافه کنیم. فل مجهولا اذا اضیف الى معلوم صار الکل مجهولا. حالا که این مجهوله، جز مجهول، یه جز معلوم، مجموع میشه چی؟ میشه مجهول. فبطل الصداق و اذا بطل سقط و وجب مهر المثل و النکاح به حاله، لان النکاح لا یفسد به فساد الصداق و هذا الحکم اذا كانت به حالها فذكر المهر لاحداهما دون الاخرى. اگه برای یکیشون مهر ذکر بشه، برای دیگری هم ذکر، برای یکی دیگه ذکر نشه، بازم حکم مثل همین است. محقق وقتی که در شرایع این مسئله رو مطرح کرد، اول همین گونه گفت که ما عرض کردیم که نکاح صحیح، و شیخ فرمود نکاح صحیح، مهر باطل. بعد آخرش فرمود و فیه تردد، در این حکم یک نحو تردید و شکی هست. وجه تردید محقق چیست؟ چرا تردید کرده؟ وجوهی برای تردید محقق ذکر شده. وجه اولش این است، گفتند که ممکنه به این خاطر باشد که ایشون میگه شرط فاسد مفسد عقده. فرقی هم نمی کند که شرط شرط خود عقد باشد یا شرط مهر باشد، به هر حال در ضمن عقد صورت گرفته و فرض بر این است که این شرط فاسد است، پس باید عقد هم فاسد باشد. نمیشه گفت عقد صحیح مهر باطل. وجه دوم گفتن شاید منظور این باشد که این که در نکاح شرط امکان پذیر نیست، ملازمه ای با این ندارد که عاقد هم شرط نکند. ممکنه عاقد بیاد در نکاح شرط بکند، شرط در اصل نکاح ها، نه شرط در مهر، شرط در اصل نکاح. بنابراین باید تفصیل بدیم، بگیم اگر این شرط شرط مهر باشد اب نداره، میگیم فقط مهر فاسد. اما اگر شرط اصل نکاح باشد، شرط فاسد مفسد اصل نکاح رو هم فاسد میکنه. علیکم السلام. احتمال سوم گفتند که اصلا ممکنه وجهش این باشه، محقق میخواد بگه اصلا کی گفته این شرط فاسده؟ این شرط صحیحه و لازم الوفا هم هست، البته مشروط بر این که مولا علیها هم آن را بپذیرد، چون شرط نکاح اوست، اون باید رضایت بده هم به مهرش هم به اصل نکاح. اگر پذیرفت، هم مهر پذیرفت هم اصل نکاح پذیرفت، هم عقد صحیحه هم مهر صحیحه. وجه چهارم گفتن شاید منظور محقق اینه که فساد شرط سبب فساد مشروط نیست اصلا. بنابراین اگرچه شرط فاسد است، اما نه مهر فاسده نه عقد، اگر شرط مربوط به خود عقد باشد. اگه شرط مربوط به مهر باشد شرط فاسد، مهر صحیح، عقدم صحیح. اگر مربوط به عقد باشد شرط فاسد، اما عقد صحیح، بازم مهر صحیح. بچه پنجم، این که شاید منظور محقق این است که اصلا اینجا عقد باطله. چرا؟ برای این که از اقسام نکاح شقاری است. چرا از اقسام نکاح شقاریه؟ برای این که در نکاح شقار فرقی نمی کند که بوز جزء المهر باشد یا تمام المهر، همون حرفی که از علامه گذاشت. پس این تردید محقق معلوم نیست به خاطر کدام یکی از ایناست. حالا شاید آدم فکر بکنه چند تا احتمال دیگه هم به ذهنش برسه و بگه. عرض شود که اما در بین این وجوهی که گفتیم، اون وجهی که به ذهن میرسد وجه صحیحی است، وجه سومه. یعنی هم شرط صحیحه هم عقد صحیحه، البته مشروط بر این که باقی شرایط موجود باشد، مولا علیها بپذیرد و امور دیگر. چرا عقد صحیحه؟ برای این که این عقد و این نکاح از اقسام نکاح شقار نیست. چرا نیست؟ چون درش مهر تعیین شد. و وجهی برای فساد چنین عقدی ما نداریم. چرا مهر صحیحه؟ برای اینکه اولا این شرط شرط باطلی اصلا نیست. این که گفتن لزوم وفا ندارد. چرا ندارد؟ اگر مولا علیها بپذیرد، چرا لزوم وفا ندارد؟ این شرط اصلا فاسد نیست، لزوم وفا هم دارد. و ثانیاً اصلا فرض کنید که فاسد باشد، این سبب فساد مهر نمی شود، به همان وجهی که سابقاً گفتیم که حتی در عقود معاوضی هم این که گفتن لشرط قسط من الثمن خیلی ها نپذیرفتن، چه برسه به نکاح. بنابراین وجه صحیح همان وجه سوم است. و این شرط اگر شرط اصل عقد هم باشد اشکالی ایجاد نمی کند، چه شرط مهر باشد چه شرط اصل عقد، وجهی برای فساد نیست. وجه فساد در کلام مرحوم شیخ گذشت، ما اون وجه رو قبول نداریم. این حرفایی که این حرفا عرض کردم 70-80 درصدش از کلمات عامه آمده به کلمات ما، اینها مبتنی بر اخبار و روایات و اینها نیست، مبتنی بر استحسانات و مبتنی بر یک سری اموری است که اونها برای خودشون معتبر میدانند، بر اساس اون فتوا میدن. متاسفانه از کلمات اونها به کلمات اصحاب ما هم سرایت کرده، وگرنه هیچ کدام از این اموری که گفته شده در نزد ما معتبر نیست. میگن این شرط لزوم وفا ندارد. چرا؟ المؤمنون عند شروطهم چرا شامل نمیشه؟ اگر اشکال از این جهت میگیرید که مولا علیها نمیپذیرد، یعنی شما دارید یه شرطی رو قبول میکنید بر علیه کس دیگر، خب ما فرض رو در جایی مطرح میکنیم که مولا علیها بپذیرد. اگر چون فرض کرد عرض کردیم اول بس، اشکالات دیگر رو نباید از جاهای دیگه آورد تو مسئله دخیل کرد. فرض کنید از باقی جوانب مسئله مشکلی ندارد، فقط از این حیثی که داریم مطرح میکنیم ببینیم آیا اشکال دارد یا نه. مولا علیها اگه پذیرفت المومن ده شروط هم چه مشکلی پیدا میکنه برای چه شامل نشه؟ پس این فرض هم به نظر ما درست، عقدم صحیح، محرم صحیح هست. چیو؟ نه دیگه، ایشون گفت که تشریک در باز صورت نمیگیرد، گفت چون باز مهر قرار نگرفته، پس از اون جهت اشکالی نیست، چون اگه تشریک در باز صورت بگیرد میگن اصل نکاح فاسده. گفتم میگن شرط باطله، شرط فاسده، برای اینکه شرط کردن در نکاحو میگن امکان نداره. در عرض کردم سابقا، میگن شرط سبب چی میشه؟ سبب این میشود که اگر تخلف صورت بگیرد برای من له شرط خیار ایجاد شود، در نکاح خیار راه نداره، پس شرط در نکاح فاسده. این که در نکاح خیار راه نداره صاحب بطلان شرط نمیشه که. شرط درسته، وجوب وفا هم دارد، حتی اکثر بگید اثر وضعی ندارد، اثر تکلیفی دارد. صلی الله علی محمد و آل محمد.